توسط کل نیروهای مسلح ضوابط کردن خود طراحی کنه که قانون بشه اجازه داد، به باشگاه اجازه داد. خیلی نکته مهمی هست که دیگه فقط این مونوپول باشگاه نظامی نباشه استفاده از ظرف سربازی یا بحث بانوان. یا همینکه گفتم که مثلا اونجا دیدیم که اگه بخش خصوصی بخواد سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت ها قسمتی از مالیاتش محسوب میشه. یا عرض کنم که حالا موضوعات مختلفی که در قانون دیده شده، حالا تفصیل دیگه خیلی قانون عریض و طویلی هست، این در کل کمک میکنه به حوزه تسهیل کار باشگاهداری در کشور.
بله آقای صوفی، یکی از فاکتورهای مهم در بخش توسعه و پیشرفت هر رشته ورزشی و به خصوص رسیدن به عناوین جهانی، حالا جدا از بخش دانش افزایی و جدا از بخش تامین منابع مالی، بخش زیرساخت هاست. حالا در قانون هفتم توسعه هم توسعه زیرساخت های ورزشی اومده که دولت مشرف میکنه به مشارکت با بخش غیر دولتی در توسعه زیرساخت های ورزشی. ولی یه چیزی که خیلی مهم هستش، ما چطور میتونیم قوانینی و مقرراتی داشته باشیم که بتونه نه که کافی باشه، شرایطی رو به وجود بیاره که لازم الاجرا باشه که بتونیم به توسعه زیرساخت‌های ورزشی بپردازیم. الان این قوانین به نظر من کافی نیست، لازم ولی کافی نیستش.
درست. ببینید ما چند تا عرض کنم که قانون و چند امتیاز در این حوزه دیده شدم در جلای نظام جان باشگاهداری. قسمتی هست که کسی در حوزه زیرساخت‌های ورزشی به هر حال هزینه کنه، قسمتی از مالیاتش محسوب
میشه. بله.
خیلی به هر حال بخش خصوصی ترغیب میکنه در حوزه وارد بشه. قسمتی ما در غیر اون قانون هم یک قسمتی داریم که از امسال به نظام های کار بسیار موفق بوده، بس مالیات های نشان داره. یعنی که هر کسی در سال 1% از مالیاتش برای میتونه در پروژه هایی که مد نظر خودش هست و به صورت ملی هم هست و استانی هم مثال مطرح مثلا ممکن تو تهران باشه بخواه مثلا تو سیستان بلچان از این هم میتونه که قسمتی از این ساخت های ما در قسمت مالیات نشاندار اونجا تعیین بشه و مردم میتونن در حوزه نظام در حوزه زیر ساخت ورزشی کمک کنن، قسمتی از مالیات هاشونه به هر حال تخصیص بدن، خودشون تخصیص بدن به حوزه زیر ساخت های ورزشی. این هم یه کمکی در حالت این ربطی به نظام جامع باشگاهداری عرض کنم که نداره، این کلی یه بحث قانون دیگه است. یعنی ولی کمک میکنه، این حالت زیر فقط به حوزه زیر ساخت ورزشی نیست، حوزه های مختلفه که قسمتی هم زیر به حال باید از این که ما متاسفانه در حوزه زیر ساخت ورزشی واقعا مشکل داریم. حدود 10,000 پروژه در کشور نیمه تمام در حوزه های مختلف و دولت هم توان مالی نداره و از خصوصه باید بیاریم پای کار، ولی دولت هم باید بیا پای کار. من اعتقاد دارم ما دیگه مثل قبل نیست که شما بگید روستاها فقط به معیشتشون بپردازید. الان روستاها مطالبه زمین ورزشی میکنن، مطالبه سالن ورزشی میکنن، زیرساخت نیاز دارن و اگه میخوایم حاشیه های شهرها تشکیل نشه باید به ورزش روستاها عرض کنم که توجه کنیم، به ورزش شهرها توجه کنیم. زیرساختهای ما زیرساختهای مناسبی نیست. بانوان که 50% جامعه را تشکیل میدن، آیا 50% اماکن ورزشی در اختیار اینها هست؟ نیست. لذا ما باید به حوزه بانوان توجه کنیم، به حوزه ورزش معلولین توجه کنیم. زیرساختهای معلولین ما ضعیفه. به هر حال اینها را هم مطالبه دیروز جلسه فراکسیون ما داریم، جلسه میذاریم هفتگی با فراکسیون های فدراسیون های مختلف. دیروز ما با حوزه پارالمپیک و عرض کنم که دوستان فدراسیون جانبازان و معلولین جلسه داشتیم. دوستان از نبود زیرساخت های ورزشی در کشور نگران و شاکی بودن و واقعا زیرساخت مشکل داره. خب ما واقعا به این حوزه باید توجه کنیم. حل مشکلش این سند آمایش واقعا طرح جامعه باید بذات ورزش آماده کنه. کارهای شروع کردن که ما واقعا بر اساس آمایش سرزمین و بحث طرح جامعه هست، در حال موضوع توجه به زیرساخت ورزشی رو مد نظر قرار بدیم. هم از بودجه عمومی دولت باید تو این حوزه حتما هزینه کنیم، دیگه به تنهایی نمیتونیم از بخش خصوصی امتیاز داشته باشیم. بخش خصوصی به هر حال با باید حساب کتابش مشخص بشه، به قول معروف دو دوتاش باید بشه چهار تا توی حوزه وارد بشه. نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که هزینه کنه. در جاهایی که هزینه لازمه باید زیر ساخت دولت وارد بشه. میخوام بگم یک پکیجیه، هم دولت باید وارد بشه، هم بخش خصوصی باید بشه، هم قوانین مصوب کنی بخش خصوصی ترتیب بشه به این حوزه. و حوزه ورزش نیازمند توجه زیاده، ولی یه مقداری متاسفانه کمتر بهش توجه شده. بله. بیشتر بهش توجه
شده. آقای صوفی، شما به درستی اشاره کردید به بانوان عزیز کشورمون که به حال 50% جامعه رو تشکیل میدن، هم علاقمند هستن، همین که به حال پیگیر میکنن، هم خودشون به حال میان مشارکت میکنن. حالا هم در دو بود میتونیم بهش بپردازیم، هم در بود سلامت بانوان، هم در بود ورزش رقابتی. آیا این قوانینی که الان وجود داره، این قوانین حمایت های لازم هم از ورزش بانوان انجام میشه یا نیاز به توجه و اصلاح بیشتر داره؟
ببین، در حوزه قانون گذاری هر قانون مصوب کردیم خانم آقا نداره، به دو طرف هم توجه کرد. حالا موضوع سربازی که دیره به خانوما نداره مثلا میگه، ولی در هر حوزه ای که قانون مصوب کردیم خانوم آقا رو در یک ردیف قرار دادیم.
حالا تو بخش زیر ساختا که باید یک
قرار بله. اما همین میخوام بگم در حوزه زیر ساختا دیگه ما در حوزه قانون نمیگیم که مثلا کدوم مثلا چقدر بودجه برای چی. این وظیفه وزارت ورزشه.
بله.
که همون عرض کنم که موضوع سند آمایش و نقشه راهبردی و طرح جامعه‌ای در این حوزه داشته باشه و بر اساس توانمندی‌ها، سرزمین، سند آمایش بالاخره طرحی بیاندازه و طراحی کنه که ما حوزه‌های مختلف ظرفیت‌های بانوان هم استفاده کنیم و بانوان عزیز بتونن راحت. البته یکی بسیار مهم اینجا استفاده از ظرفیت شهرداری هاست. خود من شهردار بودم چند سال در شهر همدان. خب شهرداری ها رو باید بیاییم پای کار. خود شهرداری ها در حال موظفن در سال حداقل 5% از بودجه‌شونه در حوزه مسائل فرهنگی بیارن. حالا مسائل فرهنگی حوزه ورزشی هم هست. لذا واقعا ما باید شهرداری ها رو بیاریم پای کار و شهرداری ها موظف باشن برای ساخت اماکن ورزشی، ساخت پارک های بانوان. میخوام بگم که اگه میخوایم این اتفاق بیفته به تنهایی از دولت داشت خوش نباید بزرگش بشیم، شهرداری هم باید بیام پایی. ولی متاسفانه ما نتونستیم زیر ساختای لازم برای بانوان آماده کنیم که واقعا یه توجه ویژه بخواد.
این که شما فهمیدی برای قوانینش هست و وزارت ورزش باید پای کار باشه، مهمتر از قوانین و قانونگذاری نظارت بر اجرای صحیح قانونگذاری که به حال مجلس میتونه تو این زمینه خیلی سختی داشته باشه.
ما باید ببینید، ما از وزارت ورزش خواستیم و بازم میخواییم که برنامهش بیاره، اما نکته مهم اینه که وزارت ورزش الان دیری که داره پروژه‌ای که رو دستش مونده و بعد اینا تکمیل کنه.
بله.
یعنی ببینید، یه بار شما یک عرض کنن که مثلا میگه موضوعی دارید که میخوان از ابتدا شروع کنن، میگه خب آقا من مثلا آریال بهت بودجه میدم، روی آریال برنامه‌ریزی باید بکنیم، منم باید. اما متاسفانه ما بودجه که داریم میدیم نمیتوانه، اصلا ظرفیت و توان این نداری که این پروژه هم که الان نیمه کاره هستن تکمیل، پروژه که متاسفانه شروع شد، حالا بس آمایش هستن یا نیستن، برای بانوان هست یا نیست، پروژه که الان نیمه کاره هست و مورد مطالبه است. لازم اومد واقعا تکلیف کنیم پروژه ها رو و بعد موضوع آمایش رو بیاریم جلو. یعنی میخوام بگم الان این چند هزار پروژه ای که الان رو دست وزارت ورزش مونده و برای تکمیلش چند ده سال با این روند بودجه نیازمنده، اگه این بودجه تامین بشه نیاز تکمیله. لذا واقعا حالا یه مقداری رسیدن به موضوعی که مثل نظر شما سخته.
بله آقای صوفی، نکته که وجود داره به هر حال در همه دنیا تمام بار بر دوش دولت ها نیست، بخش خصوصی بیشتر این مسئولیت ها وظایف رو در عهده داره و داره فعالیت میکنه و از نظر اقتصادی هم داره به هر حال خوب بهرهشو میبره. ما میخوایم ببینیم در حوزه قانون گذاری آیا نمایندگان مجلس میتونن طرح و پیشنهادی بدن یا دولت یه لایحه رو مطرح کنه
که تو نظام جامعه باشگاه داری اتفاق افتاده.
نه نه ما سرمایه گذارا رو ترغیب کنیم بیان بخش ورزش حضور فعالتر داشته باشن.
خود ترغیبش اینه که ما گفتیم هر سرمایه گذاری بخواد در حوزه زیرساخت هزینه کنه قسمتی از مالیاتش محسوب میشه، نه جزئی از مالیات. ببین یه بار جزء هزینه ها مد نظر هست. بله. اون مثلا من باید در سال 1000 تومان مثلا مالیات بدم، 500 تومان از 1000 تومان میرم تو حوزه زیرساخت هزینه، حتی اونم نیاز به اینام اجرایی داره، ولی مثلا دارم 500 تا 1000 تومان اگه در حوزه زیرساخت هزینه کنم جزئی از مالیاتم محسوب میشه.
بله.
اینکه خیلی قبلا هزینه ها رو میپذیرفتن، میگفتن این جزء هزینه ها مسئولیت سازمان مالیاتی هزینه بری ورزش میپذیرفت، میگفتن جزء هزینه ها منصوب، ولی الان قسمتی از مالیاته. یعنی میگه اگر تو مثلا در سال بعد 1000 تومان مالیات بدی، اگر 500 تومان برای زیرساخت هزینه کردی، من این 500 تومان قبول میکنم. البته این مثال از کردم، یه درصدیه.
من قبول دارم،
خودش یه ترغیبه دیگه، خودش یه ترغیب بخشوس مونتا. اینجا دیگه فعالیت نمایندگان، استانداران، مدیران کل ورزش اینی که از سرمایه‌گذاران دعوت کنن، قوانین بهشون نشون بدن، چون بعضی از بخش خصوصی ما واقعا اینقدر اذیت میشن با سازمان مالیاتی، خودشون نمیخوان درگیر این مسائل کنن، بعد اینا به قول معروف ترغیب بشن و به به قوانین آشنا بشن، براشون جلساتی بزنن. دیگه میشه مثل خود وزارت ورزش باید خیرین بزرگ دعوت کنه، بعدش قوانین براشون بعد از کل قانون ابلاغ شد اینا به قانون آشنا بشن و بر اساس اون شرط قانونی که هست قطعا خیرین. ببین مثلا ببین ما یه زمانی خب خیرین مدرسه ساز خیلی جمع کوچیکی بودن، اما الان واقعا این جمع بزرگی هستند، کار بسیار بزرگی دارن میکنن در کشور. از ما حتما نیاز به حوزه خیرین ورزشی داریم با این امتیازاتی که دولت و مجلس بهشون داده.
بله.
از ما قطعا مردم خیری داریم، مردم دلسوزی داریم، ببینن که واقعا برای قرار برای سلامتی کشور و جامعه و جوانان هزینه بشه، میان پای کار. زمینه که قانون هم بهشون براشون شرایط خیلی خوب بدن، به جای که مالیات بدن میان کار زیرساختی ورزش انجام.
بله.
اما باید خلاصه این ریل گذاری و این مسیر رو برای اینا تعیین کنیم دیگه، و دعوت کنیم، احترام بذاریم، جلسات بذاریم در استانها، ما این نماینده استانداران، فرمانداران، شهرداران دعوت کنن، تقاضا کنن، احترام بذارن، اینا بیان پای کار، براشون نقشه راه تعیین کنن و به قول معروف از این فضایی که هست به هر حال کمک بشه، انشالله اینا بیان پای کار.
مشوق مالیاتی که شما عرض فرمودید من به حال اطلاعاتش رو دارم. آقای صوفی یه مقدار مسیرش خیلی پرچالش و پرپیچ و خم.
میگم از بس که این سازمان مالیاتی یه مقداری متاسفانه اینا اذیت شدن.
بله.
البته این کار نظام جامعه باشگاهداری کار جدیده ها.
بله.
مثل قبل نیست، این قانون جدیده، ولی ما در برنامه توسعه هفته ما یه سری قوانین داریم.
بله.
ولی اینه دیگه وزارت ورزش بس سریع آیین‌نامه اجرایش رو برای دولت، خب متاسفانه توی آیین‌نامه اجرایی هم مشکل داریم، ما توی آیین‌نامه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی هم مشکل داریم. ما در فراکسیون ورزش و در مجلس حداقل باید وایسیم پایین که زودتر این آیین‌نامه اجرایی ابلاغ باشه و شفاف هم ابلاغ باشه که بخش خصوصی نگران نباشه. من خودم با یه بخش خصوصی برای همدان صحبت کردم، مثال میگم نگران بود، گفت بابا به خدا فردا میان گیر میدن بیچاره میکنن ما رو، الان میگن باشه 10 سال لیگ دو میان سراغمون. این نگرانی بعد از ذهن بخش خصوصی رفت بشه.
بله، این که خیلی خوبه، ولی ما برنامه‌هایی داشتیم در همین مورد با بخش خصوصی، حتی بعد دولت صحبت میکردیم میگفتن ما هزینه میکنیم، داریم به هر حال در راه ورزش میایم فعالیت میکنیم، اما وقتی میریم دنبالش انقدر به در بسته میخوریم که دیگه برای سال بعد پشیمون میشیم.
این مشکل آیین‌نامه اجرایی دیگه، آیین‌نامه اجرایی خوب قوی که طرف خیالش راحت بشه وقتی که میره کار میکنه به خیال راحت، این مشکل آیین‌نامه اجرایی. قانون درسته اما آیین‌نامه اجرایی گیر داره، انقدر ویلگول و نمیدونم تفسیر و پرانتز و اینا میذاریم تو آیین‌نامه اجرایی، سرمایه‌گذار میترسه آیین‌نامه اجرایی خیلی شفاف و روشن باید بشه، به قول در دو کلام تکلیف اونم مشخص بشه. انقدر میایم تو آیین‌نامه اجرایی پرانتز میذاریم و نقطه میذاریم و ویرگول میذاریم و این داستانا، خب بعد وقتم میترسه دیگه، حقم داره میگه آقا من بالاخره میخوام کار خیر بکنم برام شهر میشه. ما بعد اینا رو در آیین‌نامه‌های اجرایی حل کنیم. قانون درسته، ولی متاسفانه انقدر آیین‌نامه اجرایی میپیچونیم، متاسفانه باعث فرار سرمایه گذار و فرار خیر میشه. از این رو باید در مجلس نظارت کنیم. این حوزه نظارتی ماست که باید درست به هر حال درست نظارت کنیم. آیین‌نامه اجرایی خوبی بیا بیرون که سرمایه گذار یا خیر با خیال راحت دیگه بیا جلو.
بله، من میخواستم با شما در مورد نقش فدراسیون ورزشی هم صحبت کنم. به نظر شما فدراسیون ورزشی تا چه اندازه در تصویب و اجرای قوانین ورزشی نقش دارن، و اگر نقش دارن آیا نظارت اونها در تصمیم گیری قانون کافیه؟
ببینید راستیت چه بخواهید، ما الان فدراسیونای ما خدمت شما عرض کنم که بیشتر به حوزه تیمای ملی میپردازن تا حوزه برنامه ریزی و توسعه.
بله،
یعنی الان که فدراسیونای ما به قول معروف درگیر تیمای ملی و نمیدونم اعزام ها هستند و درگیر اعزام ها هستند، واقعا به حوزه توسعه ای برنامه ریزی نمیدونم این حرفا کمتر میپردازن. باید این مشکل ما حل کنیم. یعنی فدراسیون ها مثلا بودجه ای که سالانه بهشون اختصاص میده، مجلس هم اختصاص میده، درگیر اعزام و تیمای ملی، ولی به استان ها خیلی توجه این سالی یه مجمع باشه، یه پولی کمک کنن و یه مداری حالا بدون تعارف بله دیگه استان ها. حالا حوزه های مختلف ما روی موضوع هم با اطلاعات صحبت کنم، ولی باید بیشتر کار زحمت زیاد کشیم. باید واقعا همون ریل گذاری و نقش جامعه و بحث اون صنعت وزارت ورزش بیشتر فدراسیون درگیر برنامه‌ریزی استانی و استعدادیابی و این حتی میگن، نه اینکه اینا صفر و نه اینکه کم، ولی خب واقعیت اگه بخواید این سوال شما رو با صداقت پاسخ بدید شما هم بهتر از من میدونید، الان اکثر فدراسیون ها بیشتر از اینکه دنبال برنامه‌ریزی توسعه زیرساختی باشن، دنبال از کنم بحث استعدادیابی باشن، برنامه‌ریزی توسعه استانی باشن، 80% چون دنبال بحثای تیم ملی و اعزام ها و اینا هستن. خب اینجوریه دیگه، ولی به هر حال باید وزارت ورزش در این حوزه به فدراسیون نقش بیشتری بده، بودجه تعریف کنه. همون تعلیم ما واقعا نقش، یعنی من خودم با توجه چند سال سابقه در ورزش و در هیئت استانی بودم، تو فدراسیون هم به هر حال در کشورم ما مسئولیت کوچیکی داشتیم، میبینم که ما نقشی راه نداریم که فدراسیون ها بس نقشی راه موظف باشن مثلا در حوزه زیرساخت ها وارد بشن، برن صحبت کنن، تلاش کنن، چون بودجه ای ندارن. یه بودجه مختصری درشون گذاشته میشه، اونم میگه بودجه رو من فقط بتونم اعزام ها رو بفرستم. متاسفانه اعزام ها هم خیلی گرون شده.
بله،
حوزه شما بهتر از من میتونید.
آقای صوفی، با توجه به تسلط شما، تخصصتون، احاطاتون به حوزه ورزش، من سوالات زیادی رو دارم، اما چون دوست خوبم آقای مرادی هم سوال دارن، اجازه بدین که ایشون سوالاتشون رو مطرح کنم، ما در یک برنامه دیگه خدمت شما باشیم.
حتما.
آقای مرادی،
متشکرم. آقای صوفی، من یه چند تا سوال دارم، می‌خواستم حالا نظر جلوانی رو بدونم. اولش این که مجلس دقیقاً چه ابزارهایی برای حمایت از ورزش در اختیار داره؟
به ما در دو حوزه دیگه، ما باید اگر میخوایم برش کشور چی بشه، اولا سه تا یه حوزه قانونگذاری کلی داریم.
بله،
مثلا در برنامه 2007 قوانین خوبی ورزش و بعد نظارت کنیم بر اجرای کنیم. اون طور قوانین گفتن که بعد آیین‌نامه اجراییش درست میشه، ما قانونگذاری میکنیم، عرض کنن که شورای نگهبان هم میره، مصاحبه میشه، ابلاغ میشه، میره تو صف دولت برای بحث آیین‌نامه اجرایی. بذارین همه آیین‌نامه اجرایی این قوانین بعد بیاد و ما نظارت کنیم. موضوع بودجه های ساله، ما سال هر سال قانون بودجه، الان فرد ما برای قانون بودجه سال آینده مثلا جلسه، خود بحث بودجه باید کمک کنیم که بودجه های بیشتری به ورزش کشور اختصاص پیدا کنه، در هم در حوزه زیرساختی، در هم حوزه قهرمانی، هم در حوزه اعزام ها، حوزه های مختلف. این هم باید ما میتونیم. موضوع بعدش واسه نظارتی ماست، در حال ما بر حوزه توسعه ورزش باید نظارت کنیم، تحقیق بخوایم، نفت فدراسیون رو بخوایم، مشکلاتشون رو بررسی کنیم که داریم میخوایم. یعنی الان ما هر هفته با فدراسیون مختلف جلسه داریم، بعضی وقتا به کمپای که ملی سر میزنیم. همین میگم که دیروز ما جلسه با فدراسیون جام جهان و معلولین داشتیم، با تیم فدراسیون فوتبال جلسه داشتیم، با فدراسیون والیبال. یعنی میخوام بگم جلسات خودمون میذاریم، و ولی خب به حال انتظار ما اینه که وزارت ورزش اینو داره جدی‌تر بیا پای کار و محکم‌تر بیا فدراسیون رو درگیرتر کنه. نقش مجلس همیشه نقش حمایتی، هم در حوزه نظارتی هم در حوزه حمایتی، و این به حال قوانینی که لازم دارن باید بیارن ته لایحه. یه بار قضی از طرف لایحه یا طرح مطرح میشه، این طرح ها غالبا چون که بودجه نیاز دارن میره شانگام برگرده، به دلیلی که طرح باید منطبق با بودجه باشه. ممکنه دولت بگه من بودجه اجرایی ندارم، شانگامونم عرض کنم که لایحه طرح رو برمیگرده، میگه باید در بودجه سالی ندیده باشیم، یا اینکه در بند توسعه هفتم باشه، اگر نباشه برمیگرده. اما اگه خود وزارت ورزش بیاد و در قرار لایحه بیاره، شما مطمئن باشید که مجلس حمایت میکنه. اون حوزه حمایتی، حوزه قانونگذاری، یا مثلا قوانین، همه قوانین هم که پولی نیست، مثل قوانین هست مثلا نیازمنده، خب مثلا قانون سرباز،
بله
خیلی ما تو قانون، خب مثلا خیلی توسعه میده باشگاه رو دیگه، چرا فقط باید باشگاه نظامی سرباز بتونن بگیرن؟ این ظرفیت در اختیار باشگاه دیگه هم باید باشه، با این توسعه این باشگاه دیگه ترتیب میکنه وارد. یا در حوزه مثلا بانوان، مثلا باشگاهی که بانوان داشته باشه این امتیازات رو بهش میدن، همش امتیازات که پوری نیست، که میتونه مثلا معافیت هایی داشته باشه. اینا نیازمند لایحه هست. وزارت ورزش باید دائما لایحه بیاره در داخله،
بله،
مجموعه مجلس و مهم است. در حوزه نظارتی هم که حوزه نظارتی اون نظارت میکنیم بر بودجه ها و در حال اتفاقاتی که در وسط کشور میفته، میخوایم سوال میکنیم، دوستان پاسخ میدن و کمک میکنیم. این برای کمکی که مجلس نهاد، مجلس یک نهاد بالادستیه و میتونه در این حوزه ها کمک کنه. مثلا همین دیروز دوستان فدراسیون جانبازان معلول میگفتن آقا به هر حال صدا و سیما باید به حوزه ورزش معلول جانبازان بیشتر توجه کنه. خب ما قرار شد که یه جلسه با حضور مدیران محترم حوزه های ورزشی تدرسی ما، اونو هم شبکه ورزش، شبکه سه، نمیدونم رادیو ورزش، ما که مرتبطن،
بله،
بزنیم با حضور در مجلس. خب این حوزه حمایتی میشه و بگیم آقا ها انتظار مجلس که تدرسی ما کمک کنه به تدرسیون ورزش های همین بچه ورزش های معلوم جامعه. خب این اصلا ربطی نه، نیاز پول داره، نیاز به حمایت داره. خب مجلس حمایت خودش اینجا اعلام میکنه، جلسه هاش میزد. خب این نوع حمایت دوستان فدراسیون معلولین اصلا این انتظار از ما داشت، خودش میتونه حمایت بشه و قطعا صدا شما هم و حال چون مجلس ازش میخواه قطعا پاسخ مثبتی خواهد، هرچند که زحمت زیاد میشه. ما زحمات دوستان ورزش هستیم، ولی به هر حال ممکنه مثلا این جلسه یک جلسه اثرگذاری یا اتفاقاتی که میتونه باعث کمک بشه.
بسیار خوب. و سوال دیگر هم از حضرت عالی اینه که به حال شما الان خودتون نایب رئیس فراکسیون مجلس، فراکسیون ورزش مجلس دیگه، درسته؟
بله بله
به حال اعضای نمایندگانی که در این فراکسیون حضور دارن خب تعداد مشخص و محدودی هستش. از بین نمایندگان دیگری که عضو فراکسیون ورزش مجلس نیستند، نماینده دیگر شهرها و استانهایی که وجود دارند که عضو نیستند، تا به حال شده به عنوان مطالبه گر از شما و اعضای دیگر فراکسیون ورزش خواسته هایی رو داشته باشن که شما با پیگیری اون خواسته ها تونسته باشید یک ترتیبی اتخاذ بکنید که اتفاق مهمی در ورزش کشورمون رخ بده؟
بله ببینید، اولا من راجع به انتخاب فراکسیون بگم. این فراکسیون ها ما حدود هم جا در بونزد فراکسیون بیشتر نداریم، محدوده. بعدش هم توی یک زمانی شما در یک زمان پروسه وقتی سامانه با میشه در مجلس اجازه داری سه تا فراکسیون انتخاب کنی.
بله.
اولین فراکسیونی که فراکسیون ظرفش 25 نفر، اولین فراکسیونی که پر شد فراکسیون ورزش مجلس با 25 نفر، یعنی 26 نفر دیگه نمیتونه باشه.
لذا
اگر فراکسیون ظرفیت 300 نفر داشت، این 300 نفر هم در فراکسیون ورزش عضویت پیدا می‌کرد. لذا این نیست که چه تعداد کنده. لذا میخوام بگم من مطمئنم چون ما ارتباط داریم با همه نمایندگان عزیز، این 300 این 290 نفر مثلا 280-290 نفر نمایندگان، اینا عیناً اگر امکان داشت در فراکسیون ورزش مجلس عضویت داشت. لذا میخوام بگم ما هیچ موضوع ورزشی که مرتبط با سلامت جامعه باشه، با جوانان باشه، در مجلس طرح نکردیم که با حداکثر آرای نمایندگان عرض کنن که به تصویب برسه. لذا ما اصلا توی حوزه نگران نداریم، در لایه نظام جانباشگاهی هم دیدیم تمام موضوعاتی که به حق پخش با اکثریت آرا رای داد، مثل موضوعات همین بحث مالیاتی با حد اکثر، اصلا من یک نماینده رسالا ندارم که جپیر در خصوص محاسب ورزش و جوانان و سلامت اینا داشته باشه. پس الحمدلله ورزش نمایندگان محکم در حوزه، اون تو خوب بعضی وقتا ظرفیت‌های فراکسیونی بعضی وقتا ظرفیت‌های بودجه‌ای اجازه نمیده، و یعنی ما اگه واقعا بودجه کامل داشتیم خیلی خیلی با حرف زیاد، حرف برای گفتن و برای تحریف قانون توی حوزه زیاد داشتیم.
این مسئله برای خودم خیلی جذابیت داره که بدونم شما طرف همکاران خودتون نمایندگان دیگر هم مورد در واقع مطالبه گری قرار گرفتید یا خیر.
بله بله، خیلی از نمایندگان میان راجع به ارزش ما صحبت میکنن، از ما انتظار دارن آقا شما با وزارت ورزش صحبت کنید، آقا انتظار دارید ما بیایم تو جلسات کلکسیون ورزش. نه نه خیلی، من فردا صبح جلسه با وزیر محترم ورزش با فراکسیون ورزش و جمعی از نمایندگان داریم در راجع به مشکلات بخش ورزش و مطالبات در حوزه بودجه هست. من فردا ساعت 6
ان شاء الله که جلسه خوبی بشه آقای مهندس، ان شاء الله که نتایج خوبی هم داشته باشین جلسه. خیلی متشکرم آقای مهندس صوفی از وقتی که گذاشتید تا در برنامه امروز بتونید در خدمتتون باشید. ان شاء الله موفق و پیروز باشید و همواره قدم‌های مثبتی رو بتونید برای ورزش این مملکت بردارید.
ان شاء الله. ممنون از شما، ممنون از همکاران شما، ان شاء الله که موفق باشید.
شکریه،
ممنونم،
ان شاء الله
که موفق
در
همیشه در خدمت شما
هستیم. خدا نگهدار شما. زنده باشید. خدا نگهدارت. در خصوص موضوع محوری مطرح شده در برنامه‌مون، حمیدرضا خواجه قباز دوست و همکار گزارشگرمون یه بخش گفتگویی رو با دوست عزیزی انجام دادن. این مصاحبه رو دعوت میکنم بشنوید. شما هم باز میگردیم در ادامه برنامه با شما همراهیم.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی برنامه همیشه با ورزش از شبکه رادیویی ورزش. با توجه روز مجلس و روز قانونگذاری، بعد ندیدیم که در خصوص اهمیت قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی در حوزه ورزش صحبت بکنیم. به همین دلیل وقت آقای ناصر عرضی رو گرفتیم از وکلای زبده دادگستری و به خصوص متخصص در حوزه حقوق ورزشی. آقای عرضی، عرض ادب احترام و سلام، خواهش میکنم در خصوص موضوع ما صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما دوست و استاد بزرگوار و شنوندگان عزیز رادیو ورزش. بسیار خوشحالم که به هر حال درباره موضوعی قرار صحبت بکنیم که ستون اصلی نظم و توسعه تو ورزش، قانونگذاری در ورزش. حالا به بهانه روز مجلس و وظیفه خطیری که این نهاد در قانونگذاری داره، ما به سمت اهمیت حضور مجلس و قوانین مصوب در حوزه ورزش هم باید به این سمت سو بریم. ورزش امروزه دیگه یک فعالیت تفریحی و یا قهرمانی نیست، صرفا تبدیل به یک صنعت بسیار بزرگ و پولساز شده که با سلامت عمومی، اقتصاد، اشتغال، رسانه و حتی روابط بین الملل گره خورده. خب تو چنین شرایطی نبود قوانین شفاف قطعا باعث ایجاد خلأهایی تو حوزه‌های مدیریتی میشه، باعث ایجاد بی‌عدالتی و فساد و ناکارآمدی که این چند سال اخیر شاهدش بودیم میشه. قطعا قانون‌گذاری دقیق زمینه رو برای یک توسعه سالم و پایدار تو ورزش فراهم میکنه. دهه‌های اخیر رو اگر نگاهی بندازیم در حوزه ورزش، ورزش به سرعت در حال تغییره، از فناوری‌های جدید گرفته تا مدل‌های نوین مدیریتی و رسانه‌ای. اگر قوانین ما نتونن همگام با این تحولات باشن، یعنی اگر قوه قانون‌گذاری ما نتونه با این سرعت که ورزش در حال پیشرفت قوانین رو همگام بکنه، قطعاً کشور از رقابت‌های بین‌المللی عقب می‌مونه. یک مثال عرض کنم، خودتون دارین می‌بینید که در حوزه قراردادهای ورزشکاران حرفه‌ای که خب من بیشتر دارم توش تلاش می‌کنم و حوزه نقل و انتقالات یا نحوه مدیریت باشگاه‌ها، باید استانداردهای جهانی رعایت بشه، یعنی قراردادی که یک ورزشکار حرفه‌ای در داخل ایران داره میبنده باید با یک استاندارد جهانی همخوانی داشته باشه. در غیر این صورت ما با پرونده‌های حقوقی مواجه خواهیم شد که نتیجه‌اش تعلیق‌ها و هزینه‌های سنگینی هست که به